أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب در مبحث اهل بیت کتاب مصباح بودیم. وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها به نماز می ایستاد، 5 نور از ایشان در آسمان مدینه پخش می شد. نورهای سفید و زرد و سبز و قرمز و سیاه. نور سفید زیباست، ولی مربوط به اول راه است. نور سیاه از همه افضل است و نور معرفت است و آنجا دیگر غیر از خدا دیده نمی شود. حضرت زهرا سلام الله علیها هر 5 تجلی را داشت. خب دوستانی که مباحثی که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها داشتیم رو خاطرشون هست که روایتی رو نقل کردیم، حالا من اون روایت رو مجدد میخوانم به قصد یادآوری دوستانی که شنیده بودند و آشنایی و آگاهی دوستانی که نشنیدند. حدیث در جلد 43 کتاب شریف بهار الانوار آمده. حدیث نورانی است. میدون جلد 43 کتاب بهار الانوار بخش عمده ایش به روایاتی که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها اختصاص داره و بخشی هم به حسنین سلام الله علیهما. حدیث رو مرحوم مجلسی از کتاب علل الشرایع نقل کرده و راوی حدیث هم ابان ابن تغلب، اون صحابه برجسته و دانشمند و صاحب فضیلت امام صادق علیه السلام. ابان ابن تغلب اینجوری نقل میکنه: انا ابان ابن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يا ابن رسول الله لما سميت الزهراء زهراء. ابان ابن تغلب میگه که به امام صادق علیه السلام عرض کردم يا ابن رسول الله، چرا حضرت زهرا سلام الله علیها زهرا نامیده شد؟ فقال لأنها تزهر لأمير المؤمنين في النهار 3 مرات بالنور. امام صادق علیه السلام فرمودن به خاطر اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها در هر روز 3 بار به شکل نور ظاهر می شد، تجلی می کرد، می درخشید برای امیرالمؤمنین علیه السلام. کان یظهر نور وجهها صلاة القضاة و الناس فی فراشهم فیدخل و بیاز ذالک النور الی حجراتهم بالمدینه فتبیز و حیطانهم فیعجبون من ذالک. فرمودن نور فاطمه زهرا، نور چهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در نماز صبح می درخشید در حالی که مردم در بسترهاشون بودن. این نور سفید رنگ وارد اتاقهای اونها میشد در شهر مدینه و حیات اونها رو سفید میکرد این نور، و از این نور سفید در عجب و شگفت میشدن مردم. فیعتون النبی صلی الله علیه و آله پس می آمدن مردم خدمت رسول اکرم فیسالونه عما رعوا، و از حضرت رسول سوال می کردن در مورد اون چه که دیده بودن، این نور سفید چیه که همه شهر مدینه رو گرفته. فیرسلهم الی منزل فاطمه فیعتون منزلها فیرونها قاعدت فی محرابها تسلی و النور یستعود من محرابها من وجهها. پیغمبر اکرم این مردم رو میفرستادن به منزل حضرت فاطمه سلام الله علیها. مردم هم می اومدن به منزل اون حضرت و می دیدن فاطمه زهرا سلام الله علیها در محراب خودش نشسته و داره نماز می گذاره و این نور سفید ساطع میشه از محراب او، از صورت او، و لذا فیعلمون ان الذی رأوه کان من نور فاطمه. مردم مدینه این صحنه رو که می دیدن متوجه می شدن از اون چه که دیده بودن که اون نور سفید رنگی که همه شهر مدینه رو گرفته بود و وارد اتاقهای اونها شده بود و منزلها و خانه‌ها و حیاتهای اونها رو سفید کرده بود، این نور فاطمه زهرا سلام الله علیها است. فاذا انتصف النهار و ترتب للصلاة ظهر نور وجهها علیها السلام بالصفره فتدخل الصفرة في حجرات الناس فتسفر ثيابهم بألوانهم. وقتی ظهر میشد، خورشید به نصف النهار می آمد و فاطمه زهرا سلام الله علیها خودش رو آماده برای نماز می کرد، برای نماز ظهر، نور چهره فاطمه به رنگ زرد می درخشید و این نور، نور زرد رنگ، تمام شهر مدینه رو می گرفت، وارد اتاقهای مردم می شد و لباسهای مردم در اثر این نور زرد رنگ زرد به نظر می رسید، همه رنگهاشون زرد می شد، رنگ چهره هاشون همه زرد رنگ می شد. فیعتون النبی صلی الله علیه و آله فیسألونه عما رعو. دوباره مردم می آمدن خدمت رسول اکرم و می پرسیدن در مورد این چیزی که می دیدن، دیده بودن، این نور زرد چیه یا رسول الله؟ فیرسلهم الی منزل فاطمه علیه السلام فیرونها قائمت فی محرابها و قد ظهر نور وجهها صلوات الله علیها و علی ابیها و بعلها و بنیها بالصفره فیعلمون ان الذی رأوا کان من نور وجهها. پیغمبر اکرم این مردمی که اومده بودن میپرسیدن در مورد این نور زرد، اونها رو میفرستاد در خونه فاطمه زهرا سلام الله علیها. مردم میدیدن که فاطمه در محراب عبادت خودش به نماز ایستاده و نور چهره او که صلوات خدا بر او و بر پدر او و بر شوی او و بر دو پسر او باد، این نور چهره او به رنگ زرد در حال درخشیدنه. و از اینجا میفهمیدن مردم که اون نور زرد رنگی که همه مدینه رو گرفته بود، این نور متعلق به چهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. فاذا کان آخر النهار و غربت الشمس، وقتی که پایان روز میشد و خورشید غروب میکرد، موقع مغرب میشد، احمر وجه فاطمه، سیمای فاطمه زهرا سلام الله علیها سرخ رنگ میشد. فاشرق وجهها بالحمره فرحا و شکرا لله عز وجل. پس چهره فاطمه زهرا سلام الله علیها به رنگ سرخ می درخشید از شدت خوشحالی و فرح و شکر خدای عز وجل. فتدخل حمرة وجهها حجرات القوم و تحمر حیطانهم فیعجبون لك. و در نتیجه او این نور سرخ رنگ چهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، این وارد حجره ها و اتاق های مردم میشد و حیات منزل اونها رو و خانه اونها رو سرخ رنگ میکرد و از اون متعجب میشدن مردم و میان پیش پیغمبر اکرم و یسالونه عن ذلک و از پیغمبر سوال میکنن که این نور سرخ چیه دیگه دم مغرب. فیرسلهم الی منزل فاطمه فیرونه جالستون تسبح الله و تمجده و نور وجهها یظهر بالحمره. پیغمبرم اینا رو روانه خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها میکرد و اینا وقتی می آمدن خانه فاطمه می دیدن فاطمه نشسته در محراب عبادتش و مشغول تسبیح خدا و تمجید خدای متعاله و نور چهره فاطمه به رنگ سرخ در حال درخشیدن و تلألؤه. فیعلمون ان الذی رأوا کان من نور وجه فاطمه علیها السلام. و از اینجا پی می بردن مردم مدینه که اون چه که دیده بودند از نور چهره فاطمه سلام الله علیها. فلم یزل ذلک النور فی وجهها حتی ولد الحسین. این نور به همین صورت در چهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بود تا اینکه حسین علیه السلام به دنیا آمد. حتی ولد الحسین علیه السلام. فهو یتقلب فی وجوهنا الی یوم القیامه فی الائمه منا اهل البیت امام بعد امام. امام صادق علیه السلام فرمودند این نور بعد از تولد امام حسین علیه السلام یک به یک تا روز قیامت در چهره ما ائمه، امامی بعد از امامی قرار داره و همون درخشندگی اون نور در سیمای ما هست. خب این روایت، روایت بسیار نورانی و عظیمی است. اسرار عجیبی در داخل این حدیث هست. حالا صورت ظاهرش دیدیم. نور آغاز روز نور سفید رنگ بود. نور میانه روز که نماز ظهر بود نور زرد رنگ بود. و نور آغاز شب یعنی دم مغرب نور قرمز رنگ بود. دو تا از نماز تو این روایت نیامده. یکی نماز عصر، یکی نماز عشا. این دوتا ذکر نشده. یقیناً اونها هم توأم با تلألؤ نوری بود از سیمای فاطمه زهرا سلام الله علیها. نماز عصر نور سبز ساطع می شد و نماز عشا نور سیاه. خب حالا این عبارتی که توضیح داده شد روشن شد. خب نور سفید نور علمه، نور علمه، نور دانایی و آگاهی و شناخته. نور زرد نور روحه. هر کدوم از این نورا مال یه مرتبه، کم که مثلا نور قرمز نور قلبه و نور سیاه جلوه ذاته. نور سیاه مال مرتبه یقینه و لذا تو اون مرتبه هیچی غیر خدا دیده نمیشه. وقتی نور ذات تجلی میکنه غیری در میان نمیمونه دیگه، خداست و خودش، هیچی دیگه نیست تو اون مرتبه. اهل یقین غیر خدا نمیبینند. رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبینند، غیر خدا نمیبینند. حالا نمیخوام وارد بحث توحید بشم، قبلا فراوان دیگه به روایات و احادیث اشاره کردیم که تو اون مرتبه غیری نمیبینه. یادتونه تو مناجات شعبانیه دیگه، اواخر مناجات شعبانیه اشاره به همین هست که من منحرف باشم از سوای تو، از غیر تو، هیچی دیگه غیر تو نبینم، غیر تو رو نبینم اصلا. این آرزوییه که در دعای ماه شعبان در اون مناجات بسیار عظیمی که همه ائمه علیهم السلام مقید بودن به خوندن این دعا در ماه شعبان در فرازهای پایانی این مناجات آمده. و فراوان حالا تو احادیث و روایات فراوان داریم که وقتی به اون مرتبه میرسید دیگه غیری نمیمانه. کتاب و توحید کافی باب معان الاسما و اشتقاقها. در این باب حدیث نهم به هشتم این باب خیلی عمیقه. این انشالله که حازمه ما به ما اجازه بده که مفهوم بسیار عظیم عارفانهی که در این حدیث ها هست رو هضم کنیم. از امام صادق علیه السلام جمعی ابن عمیر نقل میکنه. ان جمعی ابن عمیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام. از قول امام صادق علیه السلام. امام صادق فرمود ایو شیئن الله اکبر. امام صادق به این جمعی ابن عمیر فرمودن که الله اکبر چیه؟ الله اکبر یعنی چی؟ جمعی ابن عمر میگه فقلتو الله اکبر من کل شیئن، میگه من عرض کردم به امام صادق علیه السلام که خدا بزرگتر است از هر چیزی، از همه چیزها خدا بزرگتره. فقال و کان ثم شیئن فیکون اکبر من. امام صادق علیه السلام فرمود اونجا چیزی هم وجود داشت که خدا از اون چیز بزرگتر باشه. یعنی وقتی به ذات مقدس حضرت حق متوجهی، چیز دیگری وجود نداره. اینجوری نیست که خدایی وجود داشته باشه، خلقی هم وجود داشته باشه، این دوتا وجود علاهده از هم باشه. خلق تجلی حضرت حقه و وقتی به ذات مقدس حق متعال توجه میکنی، اونجا دیگه هیچی غیر ذات نیست، غیر خدا هیچ نیست. فرمود و کان ثم شیئون فیکون اکبر من. آیا اونجایی که از خدا نام میبری، آیا اونجا چیزی هم وجود داره که اون وقت خدا از اون چیز بزرگتر باشه؟ یعنی وجود و هستی منحصر در ذات مقدس حضرت حق متعاله. این جمله خیلی جمله عمیق و عظیمی است. اونهایی که توحید عارفانه رو منکرند، اینجور از غرر روایات معصومین علیهم السلام رو نمی توانند بیان کنند یا درک بکنند که در کنار خدا چیزی وجود نداره. اون هستی مطلق جای خالی برای هستی، چه هستی مطلق دیگری چه هستی مقید دیگری، نمی گذاره. همون چیزی که به زبان ساده تر و غیر تخصصی تر توضیح دادیم، گفتیم بی نهایت که جایی نمی گذاره برای غیر. بله، غیر از این ساختمان، ساختمان دیگری وجود داره. چرا؟ چون این ساختمان محدوده، حد معینی داره این ساختمان. اون طرف این حد چیز دیگری میتونه وجود داشته باشه. اما اگر این ساختمان بی نهایت باشه، یعنی هیچ جا تمام نشه، آیا ساختمان دیگری قابل تصوره؟ هر جایی رو نگاه کنی اونجا همین ساختمونه، چون اگه بگی اونجا دیگه این ساختمون نیست، یعنی ساختمون قبل از اون ختم شده، در حالی که طبق تعریف این ساختمان بی نهایت بود وسعتش. اگر وسعت این ساختمان، این زمین بی نهایته، دیگه چیزی غیر از این ساختمان و زمین قابل تصور نیست. حالا اگر هستی حضرت حق هستی مطلق است، حضرت حق صرف الوجود است، هستی مطلقه، هستی دیگری باقی نمیمونه جایی براش که بخوایم برای چیز دیگری هم هستی علاهده قائل بشیم. بنابراین نیست جز هستی حضرت حق و تجلیات اون هستی که دیده میشه، جلوه های اون هستی. به وجه اطلاق نگاه کنی حضرت حقه، و به وجه تقیید نگاه کنی تجلیات حضرت حقه. فقلت و ما هو با. وقتی که امام صادق فرمودن که آیا اونجا چیز دیگه ای هم وجود داشت که خدا از او بزرگتر باشه، خود دیدم نه دیگه، معنی نداره که در کنار خدا چیز دیگه ای وجود داشته باشه. پرسیدم و ما هو با. پس چیه اون الله اکبر، چیه حقیقتش؟ قال الله اکبر من ان یوسف. فرمود خدا بزرگتر از آن است که وصف بشود، نه اینکه خدا از چیزهای دیگه بزرگتره. یه روایت، روایت دیگه هم که باز همین مضمون رو در بر داره، باز از امام صادق علیه السلامه. قال رجل عنده الله اکبر، یه فردی در محضر امام صادق علیه السلام بود، به زبان جاری کرد جمله الله اکبر رو. گفت الله اکبر. فقال الله اکبر من ای شیئن؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که خدا بزرگتر از چیه؟ تو گفتی الله اکبر، خدا بزرگتره، بزرگتر از چی؟ فقال من کل شیئن؟ این بنده خدا گفت چی؟ گفت خدا از همه چیز بزرگتره. فقال ابو عبدالله علیه السلام حدد تهو؟ امام صادق علیه السلام فرمود خدا رو محدود کردی، که خدا رو محدود کردی. وقتی گفتی خدا از همه چیز بزرگتره، یعنی همه چیزهای دیگه هم وجود دارن، خدا هم وجود داره، منتها خدا بزرگتر از چیزهای دیگه است. خب اگه چیزهای دیگه بتونن وجود پیدا کنن، خدا محدود دیگه، یعنی خدا تمام شد تا چیز دیگری آغاز شد. وقتی کل شیء قائلی، وقتی شیء غیر خدا قائلی، خدا رو محدود کردی. فقال الرجل کیف اقول؟ اون شخص دید که بله درست میگه امام صادق، وقتی من میگم خدا از همه چیزهای دیگه بزرگتره، یعنی چیزهای دیگه هم در کنار خدا وجودی دارن، در عرض خدا هستی دارن و خدا اینجوری محدود میشه. فقال الرجل کیف اقول؟ عرض کرد خب پس چجوری بگم یا ابن رسول الله، چجوری توضیح بدم الله اکبر رو؟ قال قل الله اکبر من ان یوسف. حضرت فرمودن بهش که بگو خدا بزرگتر از آن است که به وصف در آید، توصیف شود. نور ذات مال این مرتبه است، غیری نمیمانه. گفت غیرتش غیر در جهان نگذاشت، غیری باقی نمیگذاره. تو اون مرتبه خداست و هیچی نیست، هیچی غیر خدا نیست. تو مرتبه، تو مرتبه ذات هیچی غیر خدا نیست، حتی اسماء و صفات هم نیست. میدونید اسماء و صفات از تجلیات مراتب بعدیه. اون تعین اول که قائم مقام ذات است در تجلیات، تجلی نخست تعین اول در واقع سبب پدید آمدن اسماء و صفاته که فیض اقدس بهش گفته میشه، به اون تجلی اول. پیش از اون تجلی، این پیش البته نه به معنی پیش مکانی یا پیش زمانی است، زمان و مکان مال عالم ماده است، اونجا اصلا این حرفا نیست. او یعنی چی حالا این پیش قبل، اینا یعنی چی، خودش بحثایی داره. ولی پیش از اون تجلی ذات است و خودش، ولذا وقتی اشاره میکنید به اون حقیقت، دیگه چیزی در کنار اون نیست. لا تدعو مع الله احدا، دیگه احدی قابل نام بردن نیست، قابل نام بردن نیست. لذا اون نور ذاته، نور یقین، نور سیاه رنگ. حالا خود این نور سیاه هم یعنی چی؟ صورت ظاهرش تعارض دیگه، سیاهی یعنی چی، نور یعنی چی، دیگه اینا گفتنی نیست. انشالله خدا روزی همه ما بکنه این انوار رو باشون آشنا بشیم، با این حقیقت. و راه رسیدن به این انوار هم ارتباط باطنی پیدا کردن با فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این انوار رو از حضرت زهرا سلام الله علیها می شود از راه باطن گرفت و راه بهش پیدا کرد. بزا باز در یه روایت امام صادق علیه السلام فرمود راجب حضرت زهرا سلام الله علیها، کانت اذا قامت فی محرابها زهر نور و حال اهل سما، کما یزهر نور الکواکب لاهل الارض. فرمود وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها در محراب خیش قیام میکرد و به نماز میستاد، نور فاطمه زهرا سلام الله علیها برای اهل آسمان، این اهل آسمان میدونید دیگه معنیش ساکنان کرات دیگر نیست، هر چیز بلندی سماع گفته میشه. سماع کرات آسمانی سماع دنیاست که لقد زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. سماوات بالاتر اونا سماوات مادی نیست، اون آسمان های ملکوت و جبروت هست و ساکنان اون آسمان ها یعنی ملکوتیان و جبروتیان وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها در محرابش به نماز می ایستاد، نور فاطمه زهرا سلام الله علیها می درخشید برای آسمانیان یعنی ملکوتیان و جبروتیان، همون گونه که نور ستارگان آسمان برای زمین در شبها می درخشد. کانت اذا قامت فی محرابها زهر نور و حال اهل السما کما یظهر نور الکواکب لاهل الارض. ولذا کسانی که در مراتب سلوک این حجاب عالم طبع رو پشت سر گذاشتند به آسمانهای ملکوت، حالا چه ملکوت اسفل چه ملکوت اعلا چه آسمان جبروت، راه پیدا کردند تو هر مرتبه از این مراتب با یه مرتبه ای از تجلیات نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها ملاقات میکنند و آشنا میشن، اون رو میبینند و از اون نور استضاعه میکنند، مثل ستاره برای اونها میدرخشه، همونطور که ستارگان آسمان دنیا برای اهل زمین شبها درخشندگی و تلألؤ دارن، نور فاطمه زهرا سلام الله علیها برای سالکانی که گام به فضا و سماع ملکوت و جبروت نهادند برای اونها چنین درخشندگی رو داره. حوض کوثر مال حضرت زهرا سلام الله علیها است. کوثر یعنی کسرات، کسرات مال خانم زهراست، واحد مال خداست و کسرات مال حضرت زهرا سلام الله علیها است و آن حضرت امور عالم کسرت را ردیف میکنه. خب اینم نکته بسیار عجیبی است. خب حوض کوثر رو یادتونه دیگه، همون حوضی که حالا بنابر روایات در قیامت وجود داره و متعلق به پیغمبر اکرمه و سقایت از این حوض در تحت اختیار امیر المؤمنین علیه السلامه، ساقی کوثر امیر المؤمنین علیه السلام. خب این حوض کوثر توی قیامت آفاقی، قیامت بیرونی یه جلوه ای داره، تو قیامت انفسی هم همون جلوه هست دیگه، شبیهش توی قیامت باطنی درونی. اینجا هم حوض کوثری وجود داره که اون حقیقت حضرت زهرا سلام الله علیها است که متعلق به رسول الله و امیر المؤمنین علیه السلام ساقی این حوضه و از این در واقع شراب الهی سقایت می کند خلق رو امیر المؤمنین علیه السلام. حوض کوثر مال حضرت زهرا سلام الله علیها است. کوثر یعنی کسرات. خب می دونید ما یه عالم وحدت داریم یه عالم کسرت داریم. عالم کسرت تجلیات عالم وحدته. همین کسراتی که هستیه میبینید که شروع شد با فیض اقدس در حضرت علمی، اعیان ثابته پدید آمدند و با فیض مقدس تجلی دوم تعین اول عوالم خارجیه به وجود آمدند، عالم جبروت به وجود آمد، عالم ملکوت به وجود آمد و نهایتاً عالم ملک یا عالم ناسوت به وجود آمد. با این همه تنوع و تعدد تمام این عالم کثرت، تمام این مراتب کثرت، تمام اینها مال فاطمه زهرا سلام الله علیها است. واحد مال خداست و کثرات مال حضرت زهرا سلام الله علیها است و آن حضرت امور عالم کثرت را ردیف میکند، یعنی مدیریت و اداره عالم کثرت در اختیار فاطمه زهرا سلام الله علیها است. لذا کسی بخواد تو عالم کثرت کاری بکند باید از فاطمه زهرا سلام الله علیها مدد بگیرد، کمک بگیرد، چون همه امور عالم کثرت رو خدا سپرده به این کوثر. کوثر یعنی کثرت، یعنی آبش خیلی زیاد است. اون حوض کوثر، کوثر یعنی کثرت، فراوانی. یعنی آبش خیلی زیاد است. 12 نهر از آن حوض منشعب شده است. یادتونه تو داستان حضرت موسی هم همین اتفاق افتاد دیگه، که به حضرت موسی خدای متعال فرمود اضرب به عصاک الحجر، با عصای خودت به اون سنگ بزن، فانفجرت منه اثنتا عشر عینا، از اون سنگ 12 چشمه جوشید، که هر گروهی از این 12 فرقه در واقع یا دسته قوم بنی اسرائیل که به دنبال موسی حرکت کرده بودن، هر کدوم مشرب خودشون رو، محل نوشیدن و شرب خودشون رو میدانستن کدوم یکی از این هاست. حالا این کوثر متعلق به فاطمه زهرا سلام الله علیها است. آبش هم خیلی فراوانه. 12 نهر از اون حوض منشعب شده. این 12 تا امامه. این 12 تا امامه که متعلق به این حوضن. اون حقیقت مال این حوضه و از این 12 مجرا خلق قرار میگیره. لذا اینم بگم براتون، به هر کدوم از اونها پیوست آدم راه به همون حوض پیدا میکنه. دیدید حالا بعضی ها روحیاتشون فرق میکنه، بعضی ها مثلا یه حال خوشی میکنن با امیرالمومنین، بقیه ائمه هم دوست دارن ها، اما یه رابطه ویژه‌ای با امیرالمومنین دارن، بعضی ها با امام حسین دارن، بعضی ها با امام زمان دارن، هر کدوم یه علاقمندی فوق‌العاده و ویژه‌ای دارن، هیچ ایرادی نداره. از هر کدوم از این مجراها و جویبارها طرف وارد بشه میره سر حوض کوثر. لذا خیلی لازم نیست ما زور بزنیم که چرا من اینجوریم، نه، هر آدمی بالاخره حالا به دلایلی یه صمیمیت و کشش و جذبه خاصی بیش از بقیه به نسبت به یکی از ائمه داره. حالا اونایی که نسبت به وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها دارن، که اونا اصلا یه حال عجیب تری دارن، اونا مستقیم سر حوض سر در میارن. البته خیلی هم اون کسی که مستقیم سر اون حوض میره، اون شراب خیلی شراب عجیب غریبی است، بزای پیامدهای سنگینی هم داره، خیلی سنگین داره، که اونایی که رفتن میدونن چه خبره اونجا، چه خبره، خیلی سنگینه اون حقایق و معارف، اون شراب معرفتی که مستقیم از اون حوض دریافت میشه خیلی سنگینه. همه دوستان اهل بیت محرم حضرت زهرا سلام الله علیها هستند و کسی که محرم آن حضرت باشد به جهنم نمی‌رود. پس دوستان حضرت زهرا سلام الله علیها فرزند حضرت زهرا، محرم حضرت زهرا، میگه از زهرا ام المؤمنین نیست، بنابر روایاتی که از معصومین آمده، ام المؤمنینه، مادر همه مؤمنینه. ایمانم که همون محبت، حل الدین الا الحب. لذا کسانی که به حضرت زهرا سلام الله علیها محبت دارند، حضرت زهرا مادرشونه، چون حضرت زهرا مادرشونه اینا محرم حضرت زهرا، مادر و فرزند محرمن دیگه، اینا محرم حضرت زهرا، و کسی که محرم حضرت زهرا باشه به جهنم نمی رود. منتها اینجا این محبتی که داریم راجبش صحبت میکنیم خود محبته، محبت واقعیه، محبت راستینه. کسی محبت راستین حضرت زهرا سلام الله علیها رو داشته باشه، یا محبت هر کدوم از اهل بیت رو، این میشه محرم حضرت زهرا، میشه فرزند حضرت زهرا. ولذا محرم حضرت زهراست، محرم حضرت زهرام شد به جهنم نمیره. گفتم این محبت راستینه، نه محبت آبکی، نه محبت دروغکی، نه محبت خیالی، محبت واقعی. محبت واقعی بیاد همه ساداتند، همه سیدند. اگر اون محبت واقعی بیاد در واقع هم میشن بچه های از زهرا سلام الله علیها دیگه، بچه های از زهرام که سیدن همشون، یعنی تو جنبه جسمانی ما حالا بعضی همون سیدن بعضی همون آمن، اما تو جنبه باطنی همه میتوانن اگر به اون محبت حقیقی راه پیدا کردن میشن سید دیگه. منتها این محرمیت هم طبیعتا محرمیت باطنی است، نه محرمیت ظاهری. محرمیت ظاهری که مال حدود شریعته، خود اهل بیت علیهم السلام با دقت مراعاتش میکردن. یعنی صورت ظاهر قضیه رو کامل مراعات میکردن، چون تو حوزه شریعت ادب برزیدن کمال انسانه. لذا مثلا سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه، خب این یقینا محب واقعی اهل بیت علیهم السلامه و لذا یقینا محرم اهل بیت علیهم السلامه، که سلمان و منا اهل البیت دیگه، درسته؟ اما همین سلمان فارسی رو شما یک جا پیدا نمی کنید که در واقع اون بحث محرمیت شرعی شریعت و ظواهر رو اهل بیت در مورد او استثناء کرده باشن. نه، سلمان هم که وارد خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها می شد، حضرت فاطمه چادر بر سر می کرد. هیچ جا نداریم روایت یا حدیث مستند که بگیم مثلا نه دیگه حضرت زهرا چون سلمان محب واقعی بود و لذا محرم شده بود، دیگه حضرت زهرا مثلا چادر اختیار نمی کرد وقتی که سلمان فارسی می آمد. هیچ جا نداریم. شنیدم من حالا از بعضی از آدمایی که مثلا اهل حالا محبتند و اهل این حرفا، ولی حرفای ذوقیه، هیچ سندی براش وجود نداره. یعنی ادب میکردن اهل بیت، گفت که متولی امامزاده باید حرمت امامزاده رو نگه داره، متولی احکام شرع اهل بیتن، اونا حرمت این احکام رو نگه میدارن تا خلق هم حریم نگه دارند و حریم شکنی نکنند. ولی اون محرمیت باطنی هست، محرمن باطنن کسانی که اهل محبتن، و کسی که از راه باطن این محبت رو داره و محرمه دیگه جهنمی نیست. اینجا بذارید یکی دو تا روایت بخونم، چون الان این جلد 43 بهار رو آوردم امروز که این بحث رو یه خود شفافترش کرده باشه. ببینید گاهی اوقات همین بدفهمی سبب شده که بعضی ها تجری پیدا کنن. تجری که پیدا میکنن اون وقت پارو احکام شرع میذارن، میگن خب ما که جهنم نمیریم دیگه، پس هر کاری بکنیم عیبی نداره. حالا چه کسایی که اهل محبتند، محبتای آبکی، چه کسانی که نه فرزند جسمانی هن تو سلاله از زهرا سلام الله علیه، اونا میگن ما سیدیم، سیدا که جهنم نمیرن، که ما محرم از زهره، محرم از زهره رو گیر کسی جهنم نمیبره، و خدای نکرده دچار تجری میشن، جسارت میشن، تعدی میکنن از حدود الله. یه دو تا روایت بخونم. یه روایت اینه، صفحه 230 و 231 جلد 43 بهار. حسن ابن موسای بشاع بغدادی میگه قال کنت به خراسان مع علی ابن مسرزا علیه السلام فی مجلسه، میگه من در خراسان در مجلس علی ابن مسرزا علیه السلام بودم و زید ابن موسا حاضرون، و زید ابن موسا که برادر ناتنی امام رضان بود اونجا حاضر بود. و قد اقبل علی جماعت فی المجلس یفتخر علیهم، زید ابن موسا رو کرد به یه عده از جمعیتی که تو اون مجلس بودن و فخر میفروخت به اونها، و یقول نحنو و نحنو به ابو الحسن علیه السلام مقبلون علی قوم یحدثهم. ای زید ابن موسا میگو ما هی میگو ما بچه های از زهرایی، ما چنینیم چنانیم، افتخار میکرد. امام رضا علیه السلام هم روشو کرد به اونها که داشت زید ابن موسی برادر ناتنی امام رضا صحبت میکرد با اون قوم. فسمع مقالت از زید، امام رضا سخنان زید رو شنید. فلتفت الی، امام رضا رو کردن به برادر ناتنیشون زید و فرمودن فقال یا زید اغرک قول بقال الکوفه ان فاطمه احسنت فرجها فحرم الله ذریتها علی النار. فرمودن ای زید، این سخن بقالای کوفه تو رو مغرور کرده، تو رو فریب داده که میگن خدای متعال فاطمه رو در حسن خودش قرار داده و حرام کرده بر ذریت او آتش دوزخ رو. تو گول خوردی از این؟ بد فهمیدی مسئله رو. والله ما ذالک الا للحسن والحسین و ولد بطنها خاصتن سوگند به خدا، قسم جلاله امام رضا دارن میخورن، سوگند به الله که این مطلب، این سخن نیست مگر برای امام حسن و امام حسین و فرزندانی که مستقیما از رحم فاطمه متولد شدن، نه اینکه هر سیدی. فاما ان یکون موسی بن جعفر علیهم السلام یطیع الله و یصوم نهاره و یقوم لیله و تعصیه انت ثم تجیعان یوم القیامه سوا لانت عز علی الله عز و جل من. امام رضا فرمودن اگر موسی بن جعفر پدر ما دوتا رو که اطاعت خدا میکنه، روزهاش رو روزه میداره، شبهاش رو شب زنده‌داری میکنه، از یک طرف موسی بن جعفر رو، از طرف دیگه هم تویی که معصیت میکنی، معصیت خدا میکنی، گناه میکنی، شما دوتا رو روز قیامت بیارن و هر دو رو ببرن بهشت، هر دو رو توی یه منزل قرار بدن، برابر هم قرار بدن، در اون صورت تو عزیزتر خواهی بود نزد خدای عزوجل از موسی بن جعفر. چرا؟ چون موسی بن جعفر برای رسیدن به اون مرتبه کلی اطاعت به جا آورده، شب زنده‌داری کرده، روزه ها رو گرفته، تو نه روزه گرفتی، نه شب زنده‌داری کردی، نه نماز خوندی، معصیت خدا رو هم کردی، تو هم رفتی هم درجه او شدی، پس تو خیلی عزیزتر از موسی بن جعفری دیگه. ان علی ابن الحسین کان یقول لمحسننا کفلان من الاجر و لمسیئنا ضعفان من العذاب. امام رضا علیه السلام فرمودن که علی ابن الحسین امام سجاد می فرمود که برای نیکوکار ما از سادات و از فرزندان فاطمه دو برابر اجر است و برای بدکاران ما از فرزندان فاطمه دو برابر عذاب است. تصور غلطیه که کردی. بقال الحسن البشا ثم التفت الی. راوی روایت میگه که امام رضا علیه السلام بعد روشونو کردن به من، بعد از که با زید این حرفو زدن روشونو کردن به من. بقال یا حسن کیف تقرؤون هذه الآیه؟ قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. فرمودن ای حسن بشا، شما این آیه رو چجوری میخونید که قرآن می‌فرماید خدای متعال به نوح فرمود که ای نوح این پسر از اهل تو نیست و این عمل غیر صالحه. فقلت من الناس من یقرأ انه عمل غیر صالح. عرض کردم یا امام رضا بعضی از مردم این آیه رو عمل غیر صالح نمی‌خونن، عمل غیر صالح می‌خونن، که او از اهل تو نیست، هر آینه او عمل ناشایستی انجام داده. و من هم من یقرأ انه عمل غیر صالح. یه دسته دیگه این آیه رو با این اعراب میخونن که این پسر خودش عمل غیر صالحی است. نفاه عن ابیه، و اینجوری خدا او رو نفی میکنه از پدرش. فقال کلا لقد کان ابنه. چون اگه بگید انه عمل غیر صالح، یعنی این بچه ایست که خدای نکرده مثلا از راه نامشروع وجود اومده، این پسر تو نیست ای نو. حضرت فرمود اینجور نیست، به هیچ وجه اینجوری نیست، این پسر واقعا پسر نوح بود، حلال زاده بود. ولکن لما عصى الله عز و جل نفاه الله عن ابیه، ولکن وقتی این پسر اسیان کرد در برابر خدای عز و جل، خدای متعال او رو از پدرش نفی کرد. کذا من کان منا لم یطع الله فلیس منا. به همین ترتیب هر کسی که از ما خاندان پیامبر باشه اما اطاعت خدا را به جایی از ما نیست، همونطور که پسر نوح از نوح نیست. و انت اذا اطعت الله فانت منا اهل البیت. و توی زید و شا که هیچ نسبت فامیلی هم با ما نداری، اگر اطاعت خدا به جا بیاری تو میشی از ما اهل بیت، کمون که سلمان از اهل بیت شد دیگه. یه حدیث، حدیث دیگه از فردیست به نام یاسر. قال خرج زید بن موسا اخو ابو الحسن علیه السلام بالمدینه و احرق و قتل و کان یسمى زید النار. یاسر میگه که زید ابن موسی برادر ناتنی امام رضا علیه السلام در مدینه قیام کرد و سوزون و خانه ها رو با آتش کشید، آدم ها رو کشت، به نحوی که لقب این زید شد زیدون نار، زید آتش. فبعث الیه المأمون فأسر و حمل الی المأمون. مأمون عباسی یه لشکری رو فرستاد به مدینه و زید ابن موسی رو اسیر کردن اونها و حمل شد زید ابن موسی به نزد مأمون، آوردنش دربار مأمون. فقال المأمون اذهبوا به الی ابی الحسن، آوردنش پیش مأمون، مأمون گفت ببرید پیش ابی الحسن امام رضا علیه السلام ولی عهد دیگه، ببرید پیش او ببینید او چی دستور میده. قال یاسر فلما ادخل الیه قال له ابو الحسن یا زید اغرکل قول و سفلت اهل الکوفه. وقتی وارد شد به نزد امام رضا، امام رضا فرمودن ای زید، به برادر ناتنیشون همی زیدان النار، سخن آدمهای پست کوفه تو رو مغرور کرده، تو رو گول زده. ان فاطمه احسنت فرجها فحرم الله ذریتها على النار، که خدای متعال فاطمه رو در حسن خودش قرار داده و ذریه او رو بر آتش دوزخ حرام کرده. ذاکل الحسن و الحسین خاصتن، این سخن فقط مربوط به امام حسن و امام حسینه. ان کنت ترا انک تعس الله و تدخل الجنه و موسی بن جعفر اتا الله و دخل الجنه فانت اذن اکرم علی الله عز و جل من موسی بن جعفر. اگر تو که معصیت خدا میکنی معصیت خدا بکنی و داخل بهش بشی و موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام پدر ما دوتا اطاعت خدا بکنه و داخل بهش بشه، در اون صورت که تو نزد خدای عز و جل گرامی تر از موسی بن جعفر خواهی بود، چون تو اطاعت خدا نکرده رفتی بهش، او با اطاعت خدا رفت بهش. والله ما ینال احد ما عند الله عز و جل الا بطاعته. امام رضا علیه السلام قسم جلاله داره میخوره، فرمود والله احدی و اون چیزی که نزد خدای عز و جل است نائل نمیشود مگر از ره گذر اطاعت خدا. و زعمت انک تناله به معصیتهی فبئس ما زعمت، و تو میپنداری که با معصیت خدا به او میرسی، چه بد فکر کردی و گمان کردی. فقال له زید انا اخوک و ابن عبیک، زید به امام رضا عرض کرد که من که برادر تو هم، پسر پدر تو هم. فقال له ابو الحسن علیه السلام انت اخی ما اطعت الله عز و جل. امام رضا فرمود تو برادر منی تا وقتی که اطاعت خدای عز و جل بکنی. ان نوحا علیه السلام قال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. امام رضا فرمود چون میدونید خدای متعال به نوح وعده داد که من تو رو و اهلت رو نجات خواهم داد از این طوفان، از این عذابی که داره میاد. وقتی طوفان آمد و پسرش داشت غرق میشد، نوح به خدا عرض کرد که رب ان ابنی من اهلی، این پسر من از اهل منه پروردگارا، و ان وعدک الحق، وعده تو هم که حق، تو خلاف وعدت انجام نمیدی، و انت احکم الحاکمین، و تو حکم کننده ترین حکم کنندگانی، حکم تو حقه. فقال الله عز و جل یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. خدای عز و جل به نوح پاسخ داد، فرمود ای نوح این پسر از اهل تو نیست، او عمل غیر صالحه. فاخرجه الله عز و جل من ان یکون من اهلهی به معصیته، و خدای عز و جل اون پسر رو به سبب معصیتش خارج کرد از این که باشه از اهل حضرت نوح. حالا روایت ها متعدده دیگه، همین دوتا بسته براتون که خوندم. این روایت ها مسئله رو روشن میکنه که بله، کسی محرم حضرت زهرا شد آتش دوزخ برش حرامه، منتها به شرطی که محرم از زهرا باشه، کسی از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها باشه و معصیت خدا بکنه مثل زید ابن موسی، این از اهل و از محرمهای از زهرا نیست، از اهل بیت نیست. و از اون طرف کسی از نسل حضرت زهرام نباشه از ذره جسمانی، اما اهل طاعت خدا باشه و اون محبت راستین حضرت زهرا سلام الله علیها رو داشته باشه، این محرم حضرت زهراست، فرزند حضرت زهراست، حضرت زهرا ام المؤمنینه و اینم که مؤمنه، پس حضرت زهرا مادر اونه و در نتیجه این آدم به دوزخ نخواهد رفت. مادر یواشکی جگرش و هستیش را به بچه اش می دهد و دائم مواظب بچه است که پدر را اذیت نکند که پدر هم تلافی کند. خب مادر بچهش دوست داره دیگه، همه جونش رو می خواد فدای بچهش کنه، همه هستیش رو، و مراقبم است که این بچه خیلی شلوغ نکنه، پدرش اذیت نکنه که پدر تنبیه کنه این بچه رو، چون بچهش دوست داره دیگه، نمی خواد بچه تنبیه بشه توسط پدر، مراقب این بچه هست. خانم زهرا سلام الله علیها دوستان اهل بیت را خیلی دوست داره و میگوید هر کس بچه های مرا دوست بدارد او هم بچه من است. حضرت زهرا سلام الله علیها ام المؤمنین است. ام المؤمنینه، اونی که مؤمنه، اونی که اهل محبته، اهل ایمان و باور قلبیه، این مادرش از زهرا است. میدونید البته اهل سنت کیو میگن ام المؤمنین؟ دختر ابوبکر رو. لذا اهل سنت برادر ما هستن، اما برادر ناتنی ما، چون پدرمون یکیه رسول الله، اما مادرامون جداست دیگه، مادر اونا عایشه است، مادر ما از زهرا سلام الله. پس هر کسی رو که بچه های از زهرا رو دوست داشته باشه، از زهرا میگه اونم بچه منه. و کسی بچه از زهرا باشه طبیعتاً او دیگه دوزخ نمیره دیگه. حدیث داریم پیغمبر اکرم فرمود که به این خاطر حضرت زهرا فاطمه نامیده شد که فاطمه هیه و شیعتها و ذریتها و من احبها من النار، به خاطر اینکه خود حضرت زهرا و شیعیان و پیروان حقیقی حضرت زهرا و ذریه حضرت زهرا و هر کسی حضرت زهرا رو دوست بداره او از آتش بریده شده، قطع شده از آتش، آتش به او نمیرسه. پس اهل محبت، اونایی که حقیقتا ائمه رو دوست میدارن، از زهرا میگه اینا بچه های خود منه. در نوجوانی پدرم به من سفارش میکرد که با حیوانی که سوار میشوی با مهربانی رفتار کن و حتی المقدور آن را نزن. اگر هم احیانا خواستی به او ضربه ای بزنی، هرگز به صورت حیوان نزد. وجه و صورت محترم است، حتی صورت حیوان. وجه مال وجه الله است. خدا لعنت کند کسانی را به صورت دختر پیامبر سیلی زد. خوب است پیروان سایر ادیان خبر ندارند که امت پیغمبر آخر الزمان با آن همه مهربانی و خیرخواهی پیامبر برای امتش، با دختر پیغمبرشان و با فرزندان او چه کرده و الا این امت تا قیامت نمیتوانست سرش را پیش سایر امتها بلند کنه. خدا این ننگ را از نظر سایر امم بوشان. یادتونه دیگه تو مجلس یزید وقتی جسارت میکرد یزید به سر مطهر ابا عبدالله و افتخار میکرد به اسیر گرفتن آل الله، اون سفیر روم بلند شد گفت یزید من با چندین پشت نسل من میرسه به یکی از حواریون عیسی مسیحیان، خاک زیر قدم من را متبرک بر. وقت تو میگی خلیفه ی رسول الله، اینام بچه های دختر رسول خدا. ائمه علیهم السلام فرمودن جده ما حضرت زهرا سلام الله علیها در صحرای قیامت مثل مرغی که دانه را از بین سنگ و خاشاک جمع می کند، دوستان ما را از بین اهل محشر جمع می کند و به بهشت می برد. حدیث از امام باقر علیه السلام از رسول اکرم پشت در پشت، از پدرانشون، از پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم فرمودند که وقتی روز قیامت میشه برای پیامبران و مرسلین منبرهایی از نور نصب میشه و منبر من بلندترین منبر در بین انبیا و مرسلین در روز قیامت. بعد خدای متعال به من خطاب میکنه، میگه ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خطبه بخوان. پس من خطبه ای رو میخونم که احدی از پیامبران و مرسلین مانند او رو نشنیدن. بعد برای اوصیا پیامبران منبرهای از نور نصب میشه و برای وصی من علی ابن ابی طالب در بین اونها منبری از نور نصب میشه و قرار داده میشه که اعلا و برتر از همه منبرهای سایر اوصیاست. بعد خدای متعال و علی می فرماید علی تو هم خطبه بخوان. پس امیر المؤمنین خطبه ای می خواند که احدی از اوصیا مانند او رو نشنیده. بعد برای فرزندان انبیا و مرسلین منبرهای از نور نصب می شه و برای دو پسر من و دو سبط من و دو گل خوشبوی من در دوران حیاتم، یعنی امام حسن و امام حسین علیه السلام، منبری از نور نصب میشه. بعد خدای متعال به حسنین علیه السلام میفرماید که شما دوتا هم سخنرانی کنید، خطبه ای بخوانید. پس اونها دو خطبه میخوانند که احدی از فرزندان پیامبران و مرسلین به مانند او رو نشنیدند. بعد یه منادی ندا میده که اون منادی جبرئیل علیه السلامه، میگه اینا فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میگه فاطمه دختر رسول خدا کجاست؟ اینا خدیجه بنت خویلد، خدیجه دختر خویلد کجاست؟ اینا مریم بنت عمران، اینا آسیه بنت مزاحم، اینا ام کلثوم ام یحیی بن زکریا؟ آسیه بنت مزاحم همسر فرعون کجاست؟ ام کلثوم مادر یحیی بن زکریا کجاست؟ فیقمن فیقول الله تبارک و تعالی یا اهل الجمع لمن الکرم الیوم. بعد این چهار زن بزرگ هم در بین بهشتیان برمیخیزن. بعد خدای متعال به اهل جمع، اهل محشر میگه که امروز کرامت و بزرگی مال کیه؟ فیقول محمد و علی و الحسن و الحسین لله الواحد القهار. پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین و حسنین چهارتایی میگن کرامت و بزرگی مال خدای واحد قهار. فیقول الله تعالی یا اهل الجمع انی قد جعلت الکرم لمحمد و علی و الحسن و الحسین و فاطمه. خدای متعال میگه که حالا که کرامت مال منه، من این کرامت رو قرار دادم برای پیغمبر و امیر المؤمنین و حسنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه. یا اهل الجمع تعت او رؤوس و غز الابصار فان هذه فاطمه تسير الى الجنه. خدای متعال میفرماید که ای اهل جمع، ای اهل محشر، سراتون رو بندازید پایین، چشماتون رو بپوشانید، هر آینه این فاطمه است که به سوی بهشت روانه. فیاتیها جبرائیل به ناقه من نوق الجنه مدبجه الجنبین ختامها من لؤلؤ المخفق الرتب علیها رحل من المرجان فتناخ بین یدیها. بعد جبرئیل یک شتری از شترهای بهشتی، شترهای نوری، که یک دیبایی پاچه ابریشمینی از دو طرف بر روی او آویزانه، از دو طرف او آویزانه، یه پارچه ابریشمینی روش انداخته شده. حالا تو روایات دیگه داریم که این رشته هایی داره که وقتی این شتر حرکت میکنه دوستان اهل بیت این رشته ها رو میگیرن و با این شتر میرنده بهشت. این ختامش از مروارید درخشنده تازه است و یک رحلی از مرجان روی او قرار داره که پیشاروی او به زمین می نشینه، پیشاروی حضرت زهرا سلام الله علیها، میشونه جبرئیل ناقر رو زمین، فترکبوها، حضرت زهرا سوار این میشن. فیبعث الیها مئت الف ملکن فیسیرون علی یمینها، فیبعث الیها مئت الف ملکن فیسیرون علی یمینها و یبعث الیها مئت الف ملکن فیسیرون علی یسارها و یبعث الیها مئت الف ملکن یحملونها علی اجنحتهم حتی یسیرونها علی باب الجنه. بعد در واقع مأمور میشن، اعزام میشن، 100,000 ملک که طرف راست این شتر حرکت میکنن در حال که از زهرا سوار اینه و 100,000 تام سمت چپش و 100,000 ملک هم این شتر رو روی بالهای خودشون حمل میکنن تا میبرن به نزد در بهشت. فاذا صارت عند باب الجنه تلتفتو، وقتی حضرت زهرا میرسن به در بهشت روشون رو بر میگردونن. فیقول الله یا بنت حبیبی ملتفاتو که وقد امرتو بک الی جنتی، خدای متعال میفرماید ای دختر حبیب من چی بود رو تو برگردوندی به من یه توجهی کردی، من که امر کردم تو رو به بهشت ببرم. فتقول یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل هذا الیوم، حضرت زهرا عرض میکنن پروردگار من دوست دارم که قدر و منزلت من در امروز شناخته بشه، پیش تو چقدر جایگاه دارم. فیقول الله یا بنت حبیبی ارجعی فانظری من کان فی قلبه حب لک او لاحد من ذریتک خذی بیده فادخلیه الجنه، خدای متعال میفرماید ای دختر حبیب من برگرد و نگاه کن هر کسی از اهل محشر که در قلب او محبت تو یا محبت یکی از فرزندان تو وجود داره دستش رو بگیر و وارد بهشتش کن. قال ابو جعفر علیه السلام والله یا جابر انها ذالک الیوم لتلتقط شیعتها و محبیها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردع. امام باقر فرمودند والله ای جابر، فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون روز شیعیان و محبین خودش رو در بین اهل محشر اینها رو یکی یکی دونه چین میکنه، همون گونه که پرنده موقع دانه خوردن دانه های خوب رو از سنگریزه ها و دانه های خراب جدا میکنه، همین جوری فاطمه زهرا شیعیان و محبینش رو از بین اهل محشر برمیداره. فاذا صار شیعتها معها عند باب الجنه یلقی الله فی قلوبهم ان یلتفتوا، وقتی که حالا خدا به حضرت زهرا فرمود که خب برو شیعیان و محبینت برد و خودت ببر بهش دیگه، خب اینا رو از زهرا که میبرن به سمت بهشت، وقتی اینا میرسن نزدیک در بهشت خدا به دل شیعیان و محبین میندازه که شما هم روتون رو برگردونید یه توجهی به من بکن. فاذا التفتوا فیقول الله عز و جل یا احبایی ملتفاتکم و قد شفعت فیکم فاطمه بنت حبیبی، وقتی اینا روشون رو برمیگردونن توجه میکنن به خدا، خدا عز و جل میفرماید که ای دوستان من چی بود روتون رو کردید توجه کردید به من روتون رو برگردوندید، من که فاطمه دختر حبیب خودم رو شفیع شما قرار دادم. فیقولون یا رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا الیوم، حالا این دوستان و شیعیان میگن خدایا ما دوست داریم که در مثل چنین روزی که روز قیامته قدر ما شناخته بشه، ببینیم پیش تو چقدر منزلت داریم. فیقول الله یا احبائی ارجعوا وانظروا من احبکم لحب فاطمه، انظروا من اطعمکم لحب فاطمه، انظروا من کساکم لحب فاطمه، انظروا من سقاكم شربتا فی حب فاطمه، انظروا من رد عنكم غیبتا فی حب فاطمه، خذوا بيده وادخلوه الجنه. خدای متعال بعد از اینا گفتن میخوایم قدرمون پیش تو شناخته بشه، خدای متعال به این شیعیان و دوستان فاطمه میفرماید ای دوستان من برگردید و نگاه کنید در بین اهل محشر، هر کسی شما رو دوست داشته به خاطر دوست داشتن حضرت زهرا، چون شما دوست داشتید حضرت زهرا رو شما رو دوست داشت. نگاه کنید هر کسی به شما غذایی داده، طعامی داده به عشق حضرت زهرا، هر کسی به شما جامعی داده به عشق حضرت زهرا، چون شما دوست حضرت زهرا بودید به شما این جامعه رو داد. نگاه کنید هر کسی یک جرعه آب به شما نوشانده در راه محبت حضرت زهرا. برگردید نگاه کنید هر کسی غیبتی رو از شما نفی کرده، پشت سر شما داشتن غیبت میکردن، به خاطر اینکه شما دوست حضرت زهرا بودید گفته نه این حرف درست نیست، غیبت رو نفی کرده. هر کسی اینجوریه، شما دوستان و شیعیان فاطمه برید دستشون رو بگیرید و با خودتون وارد بهشتش کنید. قال ابو جعفر والله لا يبقى في الناس الا شاك او كافر او منافق. امام باقر علیه السلام قسم جلاله خورد فرمود والله در بین مردم دیگه تو محشر باقی نمیمونه مگر کسانی که اهل شکن یا کافرن یا منافقن، بقیه رو همه رو اینجوری میبره فاطمه زهرا به بهشت. فاذا صاروا بین الطبقات نادوا كما قال الله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فيقولون فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين. فرمود وقتی که اینها بین طبقات دوزخ قرار میگیرن ندا میدن که فما لنا من شافعين، برای ما اهل شک، برای ما کافران، برای ما منافقان شفیعی وجود نداره، دوست صمیمی وجود نداره، ما هیچ کسی رو نداریم. بعد میگن همینا، میگن اگر ما یه بار دیگه برگردیم به دنیا ما مؤمن میشیم، ما عاشق حضرت زهرا میشیم. قال ابو جعفر علیه السلام هیهات هیهات منع او ما طلبو ولو ردو لعادو لما نهو عنه و انهم لکاذبون. امام باقر فرمود هیهات هیهات، از اون چه که طلب میکنن و طلب کردن اینها منع شدن. بعد آیه قرآن رو خوند امام باقر، فرمود اگر اینها برگردن به دنیا دوباره همون چیزی که ازش نهی شده بودن دوباره میرن مرتکب اون میشن، یعنی دوباره دشمن حضرت زهرا میشن. و انهم لکاذبون، اینا دروغ میگن که اگه ما رو برگردونن به دنیا میریم دوست حضرت زهرا میشیم، فقط اینا میمونن و میرن جهنم. بقیه را از زهرا گفتم خودش، دوستان و شیعیانش، کسانی که بهش از زهرا دوست و شیعه از زهرا نبودن، مسیحی بوده، یهودی بوده، نمیدونم هر کی بوده، به عشق از زهرا چون دیده این دوست از زهرا است، ولی یه لیوان آب بهش داده، تشنش بوده، یه لباس تنش کرده، برهنه بوده، گشنه بوده، یه غذا بهش داده، نه پشت سرش داشتن غیبت میکردن، اومده گفته نه بابا اینجوری نیست، همه اینا رو میبره حضرت زهرا بهش. همینطور فرمودن حضرت زهرا سلام الله علیها سوار بر شتری از نور وارد محشر میشود و دوستان ما ریشه های روپوشی که بر روی آن شتر قرار دارد را میگیرند و حضرت آنها را با خود به بهش میبرند. انشاءالله همینجا اینها را ببینی و به بعد از فوت موکول نکن، انشالله چشممون باز بشه ببینیم کی ما را آورده اینجا و اون ریشه های آویخته از روپوش شتر حضرت زهرا ما وصل نشدیم، ما را از تو این جامعه آلوده، دنیای آلوده کفر و بیدینی و بیعتقادی حضرت زهرا نیمد مثل مرغی که دانه میچینه ما ها را یکی یکی چید آورد اینجا. نسیت معامله نکنید، نقد معامله کنید، ببینید اون چیزهایی که تو این روایات گفته شده. انشاءالله همینجا اینها رو ببینی و به بعد از فوت موکول نکنید. همین حقایق تو اون عالم به اون شکل تجلی میکنه. ولی همین جا ببین نقد معامله کن. در حدیث است که حضرت زهرا سلام الله علیها در صحرای محشر مثل مرغ که دانه های خوب را از بین سنگریزه ها جمع میکند، دوستان خود را جمع خواهد کرد. اگر چشمت باز باشد امروز آن را میبینی. مرحوم حاج ملا آقا جان زنجانی شیخ محمد عتیق از عاشقان مجنون امام حسین علیه السلام بود. مدت‌ها در اثر این شیدائی در شهرها و دهات آواره بود و هر جا که می‌رسید چال سفیدی که به کمر می‌بست را دور سرش می‌پیچید و در مجالس ذکر امام حسین روزه می‌خواند، به قوقایی به پا می‌کرد. آدم عجیبی بوده حاج ملا آقا جان زنجانی. تشرفات عجیبی خدمت حضرت ولی اصغر و هنو فدا و حالات عجیبی فوق‌العاده بوده حاج ملا آقا جان زنجانی و عاشق مجنون ابا عبدالله، آتیش میزده هر جا منبر میرفته. یک بار گذرش به روستایی میفتد که در ایام محرم به اسم امام حسین علیه السلام مردها در خانه یکی از اهالی جمع میشدند و چایی میخوردند و صحبت میکردند و اصلا خبری از روزه و عزاداری نبود. وی آواره بوده دیگه، گفت غم عشقت بیابون پرورم کرد. از این ده به اون ده میرفته، ماه محرم میرسه و به دهی میره، میناره اینجوریه. میگن مجلس عزای ابا عبدالله، ولی میره اونجا میبینه هیچ چیز، چای میریزن میخورن، بعدم میشن برام قصه میگن. کسی روزه نمیخونه، گریه نمیشه، هیچ. حاج ملا آقا جان به آنها اعتراض میکند که این چه مجلس عزاداری است؟ چیه؟ ما محرم، دهی اول محرم اومدین نشستین دارید برام قصه میگید؟ یه کسی منبری بره، روزه‌ای بخونه، گریه‌ای بکنی، سینه‌ای بزنید، نمیدونم مدعایی بکنید، هیچی. همین نشستید با هم دیگه، بگید فقط مجلس امام حسین. چون میدونید دیگه عشق وقتی خیلی بالا میره یه حالت جرأت و در واقع پرشایی هم داره دیگه ایجاد میکنه. شب حضرت زهرا سلام الله علیها را به خواب میبیند که به اون میفرمایند چرا مجلس عزای پسرم رو برهم زدی؟ بدونید یه جایی اسم اهل بیت تشکیل میشه، چه توجهی از اون بالا هست روش. همین اسم ها میرفتن میشستن چایی میخوردن، حرف میزنن، قصه میگفتن، برام کار روزانشون رو برام تعریف میکردن، هیچ. فقط چون به اسم امام حسین اونجا نظرگاه اهل بیت. خیلی ادب داشته باشیم، خیلی ادب داشته باشیم استاد به مجلس. فردا حاج ملا آقا جان از اهل آن جلسه عذرخواهی میکند. فردا خود حاج ملا آقا جان میاد و عذرخواهی میکنه که من بی ادبی کردم. نه همینی که دارید، من بی ادبی کردم، عیب از من بود، مجلس شما عیب نداره. اهل بیت هر جا دوستانشان به هر صورتی به یاد آنها باشند به آنجا توجه دارند، ولی زن نباید مجالس ذکر اهل بیت را کوچک شد. خدا میدونه چقدر بزرگه در عالم. همون مجلسی که اسم امام حسین یه پرچم زدن دم درش، یا اسم اهل بیت روی این مجلس گذاشته شده، همین که به اسم اونها، به عشق اونها میان میشنن، خدا میدونه همه عوالم بالا متوجه به اون مجلس. نظرگاه خود حضرت حقه، نظرگاه خود حضرت. قدر بدونی ما رو کجا میارن میشون. بهشت مرتبه نازله مجالس اهل بیت، فوق بهشت مجلس اهل بیت. شرط این که بفهمیم، به شرط که بدانیم، قدر بدونیم و مفت نفروشیم، بدانیم چه عنایتی به ما شده. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. بدون استحقاق کردن دیگه، آوردن ما رو نشوندن تو مجلس خودشون. ادب داشته باشیم نسبت به مجالس اهل بیت، حتی بچه های کوچولو ها. من یادمه یه حالا خاطرات دوران خیلی طفولیت، مثلا 5-6 ساله بودیم، 6-7 ساله بودیم، شاید مثلا کلاس اول دبستان میرفتم نمیرفتم، با همین بچه ها هم سن و سال خودمون تو اون کوچه‌ای که خونه ما بود، بغل خونه ما در واقع کوچه باریکی بود، عرضش شاید کمتر از 1 متر هم. یادم این چوبای پشه بند رو میگرفتیم بین پنجره خون همون و دیوار همون خونه همون طرفی میذاشتیم، چادر نماز مادر و خواهرمون هم برمیداشتیم، میامدیم میدختیم اینا رو بچه های 5-6 ساله 7-8 ساله دیگه. از این سماورهای کوچولو هم بود سابق، زغال میذاختن توش آب جوش میآوردن برای اسباب بازی بچه ها، اونا رو هم روشن میکردیم میشستیم میگفتیم محرمه دیگه، مام تکیه درست کرد. اون روز نمیفهمیدیم، خدا شاهده خیلی چیزا رو بخاطر همون مجلس کوچیک نگیرید، همین مجلس هایی که بچه کوچولو ها تو ماه محرم هر جا مجلس اهل بیت بود ادب کنی. ظاهرن میرزا حبیب الله خراسانی که عالم و مجتهد بود و دیوان شعری هم از او باقی است، در حرم امام رضا علیه السلام رو به ذریح نماز خواند. حالا این آیت الله عالم مجتهد رفته بود زیارت امام رضا علیه السلام تو حرم، به سمت ذریح نماز خواند. حالا توجه نداشت دیگه، صورت ظاهر باید بگیم مثلا قبله رو عوضی گرفته بود، فکر میکرد این سمت قبله، به سمتی که ذریح بود نماز. پس از نماز کسی به او گفت آقا قبله این طرف نبود، اشتباه نماز خواندید. مثلا باید به این سمت نماز میخوند، به اون سمت که ذریع امام رضا بود باید نماز. اومد تذکر داد، میرزا حبیب پاسخ داد همه نمازهای یقینی که خوانده ام فدای این اشتباه. چه اشتباه قشنگ، همه اونایی که یقین داشتم رو به قبلم فدای این اشتباه. یادتونه یه جمله شبیه اینم داشتیم، طرف تو حرم حضرت ابا عبدالله رو به ذریح نماز خون، و خادم اومد گفت که آقا این سمت که قبله نبود، اینجا قبله نیست، اینجور داری نماز میخونی. برگشت گفت مو قبله، این قبله نیست. دوبار گفت مو قبله، این خادمه ادب کرد، عقب عقب رفت. امام حسین قبله نیست، امام رضا قبله نیست. میدونید قبله غیر از اون کسی که عبادتش میکنی، کعبه قبله است، ما رو به قبله میستیم خدا رو عبادت میکنیم. قبله جهت سمت توجه به خداست. حالا کعبه قبله است، کعبه چرا قبله است؟ به خاطر که محل تولد امیرالمؤمنینه. این محل تولد، این زایشگاه رو خدا امر کرد آدم ابوالبشر پی این ساختمون رو بگذاره، ابراهیم و اسماعیل بیان این رو ترمیم کنند و تعمیر کنند تا این خانه‌ای بشه برای این که امیرالمؤمنین توش به دنیا بیاد. اون وقت این قبله است. اگه محل ساختمونی که امیرالمومنین توش به دنیا اومده رو به او ایستادن آدم رو به خدا میرسونه و آدم رو به او خدا رو عبادت میکنه، اون وقت رو به خود امیرالمومنین بایستی چی؟ رو به خود امام رضا بایستی چی؟ میگه نداریم القلب و حرم الله، ها؟ قلب حرم خداست. فلا تسکن حرم الله غیر الله، پس تو حرم خدا غیر خدا رو ساکن نکن، جا نده، منزل نده. خب قلب ولی اعظم خدا، حجت خدا، این خانه خدا نیست؟ کعبه خانه خداست، قلب امام رضا خانه خدا نیست؟ بیت الله حقیقی اونه، این یه ماکت از روش ساختن. البته گفتم تو ظاهر شریعت ما موظفیم رو به سمت قبله دقیقاً بایستیم، رو به سمت کعبه بایستیم، اما این حقیقت امر رو فراموش نکنیم، حقیقت امر رو فراموش نکنیم. قبله هستی اون جایی که توجه به او انسان رو به خدا نائل میکنه، ولی اعظم خداست، حجت خداست. بذار اگه داریم توی حالا افواه مردم، حالا روایت و حدیث و اینا براش نیستا، ولی داریم که میگن مثلا امام زمان علیه السلام که ظهور میکنن قبله رو به کربلا برمیگردونن. این نه اینکه حالا مثلا میگن رو به کربلا نماز بخونیم، اون قبله، اون محل اقبال به خدا، اون محل رو کردن به خدا میره به سمت ابا عبدالله حسین علیه السلام. اونجاست قبله حقیقی، اونجاست قبله حقیقی. و انشالله دلها به اون سمت متوجه باشه، به اون سمت که متوجه بود با خدا میتونه راز و نیاز کنه، به خدا میرسه. امیدواریم خدای متعال به برکت اهل بیت عصمت و طهارت ما رو قدردان این نعمت عظیم ولایت قرار بده و انبار اهل بیت عصمت و طهارت رو در قلوب ما بتابانه بیش از پیش انشاءالله. یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجه.